خب صدا خوبه آقای وحیدنا. خب الحمدلله دیگه باید بگم وحیدنا ولی قربانا کن دیگه، قربانا نا نمیشه گفت. خدا انشاءالله سلامتی دون بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نهمی که درباره قاعده حس داریم اینه که مسئله حس به یه ارتباط خیلی تنگاتنگی با مسئله حکومت و ولایت فقیه داره. همونطور که تو بحث هشتم گفتیم اصل تشکیل حکومت را بسیاری از فقها با کمک قانون حس به اثبات کردن، حالا تو این بحث میگویم که خیلی از فروع احکام حکومتی را هم با استناد به قانون حس به حالا یا بهش یا اثبات کردن یا یمکنن یثبت میشه اثبات کرد، که ما حالا بعضی هاش رو میگیم. مثلا ایجاد امنیت اجتماعی از مواردیه که امور حسبی که والی و سرپرست حتما باید بهش بپردازه. یعنی بالاخره اصل حکومتی که از حسب است و فقیه باید بهش بپردازه. بسیاری مصادیق هم هست که اونا هم به عنوان حسبه باید بهش بپردازه. حالا بعض مصادیق دلیل داریم، دلیل میگه این کارو بکن، ولی موارد بسیاری است که از باب حسبه بر فقیه بر حاکم لازمه بر عهده بگیره. یکیش امنیت اجتماعیه که خیلی واضحه که از اولین شرایط محل زندگی امنیت. ادخلوها به سلامن آمنین، حضرت یوسف به برادرش گفت بیاین تو مصر، فدخلوها به سلامن آمنین، یعنی محل امنیت. یا فضل ابلهم مثلا قریت اللتی کانت آمنتن مطمئنه، اول امنش میگه بعد اطمینانش، یعنی اول امنیت داره بعد شهر خوبیه، مثلا زلزله و سیل نمیاد، قبل از اون امنیه. دوم رزومه حمایت از فقیه، که اگه یه فقیه عادل و با بصیرتی سر کار بود و مسئولیت رو به عهده گرفت، بر همه از باب حسب لازمه حمایتش کنن و هر گونه کاری که منجر به منع او از اصلاح امور بشه، ناتوان سازی او بشه، اینها ممنوعه و برعکس توانا سازی و همکاری با او از باب حسب به همه واجبه. سوم مشارکت عمومی برای تقویت حق، حسب دیگه اینها همیشه از باب حسب، حالا یا به فقیه لازمه یا به عموم مردم لازمه یا به سایر فقه ها لازمه، ولی به حسب استلام ما حد وسطمون حسب است. در مسئله نهم میگیم که در بسیاری از فروع حکومت به حسب استناد میشه. حالا به حسب استناد میشه بر کی تکلیف لازم میشه؟ بر فقیه یا مردم یا فقه های دیگه. فعلا اولیش به خود فقیه بود، دومیش به مردم.
اصل حکومت اصلش که لازم میشه
بله
از باب
حسبه که خب نه، ما چون الان این تنبیه بحث حسبه است گفتیم از باب حسبه. اصل حکومت ادله غیر حسبه هم داره. ما تو تنبیه سوم کلن درباره حسبه صحبت میکنیم. تو بحث دیروز که شماره 8 بود، مطلب 8 بود، گفتیم اصل حکومت رو خیلی از فقها ها از راه حسبه اثبات کردن، با اینکه ادله مطمئن دیگری هم داشتن ولی به حسب هم استناد کردن. حالا میخواییم بگم فروع حکومت را، یعنی قانون حسبه تو امر حکومت داری قانون پربسامدیه، گسترده دامنه، زیاد بهش استناد میشه. خب بعضی از این فروع هم در حکومت اسلامی هستن هم در حکومت غیر اسلامی. بالاخره اون حمایت از حاکم، خب من ساکمی برای حاکم جائر نمیاد، ولی ایجاد امنیت اجتماعی چرا؟ حاکم جائر هم که باشد از باب حسبه هم خودش لازمه، هم دیگران هم در امر هم ایجاد امنیت باید کمکش کنن. در امن ایجاد انتظام، مثلا قوانین راهنمای رانندگی چه نباید تخلف کنم که انتظام اجتماعی به هم نخوره. لذا در غیر حکومت اسلامی هم بعضی از این فروع به طور هوشمند میاد، ولی ما حالا فعلا فرضمون وقتی است که حاکم حاکمه اسلامی باشه. سوم میشه آقا مشارکت عمومی مردم برای تقویت حق. هر کاری که باعث تواناسازی قدرت و شکوه جبهه حق بشه. آقا یه تظاهرات را بندازیم برای دفاع از مثلا فلان کار، دفاع از حجاب، برای تظاهرات را بندازیم برای دفاع از فلسطین روز قدس، تظاهرات 22 بهمن که اقتدار جمهوری اسلامی را توی دنیا نشون میده، اینا هم از باب حسب واجب میشه. یعنی علاوه بر اینکه آیه قرآن میگه که آیه راه به ما، یا میدونید چیه تو قرآن؟ ملایت اون موت ان یغیظ الکفار، که میگه هر قدمی که شما برمیدارید باعث غیظ کفار بشید الا کتب لهم بهی عمل صالح، هر یه قدم دون عمل صالح براتون نوشته میشه. علاوه بر اینکه اون این ادله را داره، ولی از باب حسب هم هست که آقا از باب حسب واجبه از نظام اسلامی حمایت بشه و هر کار حقی که انجام شد از باب حسب تقویتش لازم. حالا اون کسی که میتونه کمک به جبهه کنه، اون کسی که میتونه بره بجنگه، اون کسی که میتونه قلم بزنه تبلیغ کنه و هاکذا. چهارم این آرام بگم، این موارد را از زحمت آقای ابو قاسم یعقوبی داریم استفاده میکنیم تو اون مقاله یه حسبه و ولایت فقیه، این 8 مورد از اونجا دارم. چهارمش کمک های مالی برای برقراری امنیت، عنوانش البته خودم گذاشتم ولی اصل مطلب مال اونشونه. کمک های مالی در برقراری امنیت، یعنی اگر که حالا امنیت کشور نیاز داشت که بذل مال بشه، نیاز داشت که پولی بدن برای اینکه حدود و ثغور را مستحکم کنن، اینا هم میشه از زکات برداشت، هم بر بقیه مسلمی واجبه که اگه زکات کمه بدن. و از چه راه واجبه؟ از باب حسب واجبه. اطاعت و پیروی از شخصی که سرپرست این امر میشه، حالا اگه فقیه باشه چه بهتر، اگه غیر فقیه باشه، در امور اجتماعی و در اموری که مخالف امر خدا نیست، انتظام اجتماعی را اگر رعایت نکنی به هم میزنه، در این امور اطاعتش هم واجب میشه. مصرف انفال، سرپرست حسبه میتونه از اموال عمومی مثل معادن، جنگل ها، دریاها، نمیدونم ساحل ها، اینها استفاده، بیابون ها استفاده بکنه برای پیشرفت امور کشور، نفت مثلا. دفع تهاجم فرهنگی بر حاکم از باب حسبه لازمه مراکزی را درست بکنه که از تهاجم دشمن به مرزهای عقیدتی اسلام دفاع کنه، همون چیزی که امروز روش میگیم تهاجم فرهنگی. برقراری عدالت اجتماعی، ولی امر جامعه اسلامی باید تمام توانش برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه رفاه مردم به خرج بده و خلاصه طوری طراحی و برنامه ریزی بکنه که تحقق عدالت اجتماعی و توسعه رفاه بهش برسه، یعنی به منصه ظهور برسه عدالت اجتماعی یا رفاه مردم. و اینم از باب حسب است که بالاخره عدالت اجتماعی چیز بسیار ضروریه، رفاه مردم از باب من لا معاش لا معادله چیز ضروریه که متکفل خاصی نداره، لذا از باب حسب بر دولت ها لازمه. و آخرش این که کسی حق کار شکنی نداره، یعنی تو همه تکالیف و وظایفش دست حاکم اسلامی بازه و دیگران، حالا دیگران مردم که هیچی، حتی فقهای دیگه هم حق ندارن چوب لای چرخ او بکنن و مزاحمت براش ایجاد بکنن و هر کاری که در حوزه اختیارات رهبری باشه تصرفی دیگران تو اون کار تصرف غیر نافذه و خلاف شرعه و همون اراد و علیهم، اگه به مرحله رد برسه اراد و علیهم که اراده علینا، اگه یه امرو حکومتی را دیگران دخالت بکنن اولا نافذ نیم. یاده دونه فتوایی که درباره اون چیز دادن یکی از مراجع بزرگوار، اون نشریه دانشجویی که به یکی از اهل بیت علیهم السلام توهین کرده بود، یکی از مراجع فتوا داد، حکم نداد، حکم حکومتی نداد، فتوا داد که کسی که این مطلب رو نوشته محکوم به اعدامه، چاپ کنندگانش هم اگه میدونستند و چاپ کردن اونها هم همینطور. و امام معظم رفعی تو خود پای نماز جمعه یه صحبتی کردن و توضیحاتی دادن و بالاخره در مجازات و محکومیت ها اینا حرف زدن، و آخرش گفتن که خب با این مثلا حرفای ما اگر هم کسی یه جایی فتوایی به اعدام داده اون لغو میشه، یعنی رسما لغو کردن، که بعدم خود اون بزرگ واقعا میگن من حکم نداده بودم، من نظر شرعی را گفته بودم که حکم شرعیش اینه، ولی خب معلومه اجرای این حکم شرعی حتما باید به دست حکومت باشه و حاکم اسلامی اگر که چیز دیگه ای صلاح میدونه همون کار انجام میده.
این حرف آشکاری
هست
ببینیم
تو بعضی موارد بله، یعنی تو مواردی خلاف شرع یا مواردی که نیاز به عدالت داره بله، تو مواردی که مربوط به نظم اجتماعی است حتی سلطان جائر هم که باشه حق نداری کارشکنی کنی، یعنی شما تو سلطان جائر هم حق نداری کاری بکنی که انتظام اجتماعیش به هم بخوره، چون اون دیگه زندگی مردم کاری به سلطان نداره. ولی اگه فقیه عادل، عادل خب یعنی که من عادلش ندونم ولی همه عادل بدونم، من باید سری به خودم بزنم، یعنی واقعا حالا ممکنه است که گفت که اون بنده خدا گفته بود روز درسته ولی مسلمان به این گیجی نوبره، ممکنه حالا مثلا از لحاظ این که این اقداماتو داره میکنه چون عادل نمیدونه، ولی آدم به این گیجی که نتونه مثلا خورشید تو روزا ببینه، 5 میلیون آدم ببینن از 80 میلیون این نبینه و بعد معتقد بشه که اینا یه اینجور افراد باید یه سری به خودشون بزنن، یه جاهایی واقعا جای احتیاطه، یعنی همیشه احتیاط به عادل ندونستن نیست، جاهای احتیاط به عادل دونستنه که آبا اینجوری که من دارم منشی میکنم که میزنم جامعه رو به هم بالاخره. حالا اینم مطلب آخر، بالاخره تکفل این امور برای نظم و انتظام جامعه است و اون کسی که متکفل شده کسی حق نداره مزاحمت براش ایجاد کنه. تو مصادیقش هم حالا بحثای فقهی بخوایم بکنیم واقعا بحث هنوز نشده یا کم شده، 1400 سال ما بحث درباره عبادات و بعضی از قسمت‌های معاملات و قضا و شهادات داریم، اونم قسمت‌های غیر حکومتیش، ولی برای قسمت‌های حکومتیش 200 سال دیگه باید بحث‌های مرتب بشه، الان بحث نشده که بحث نشده به معنی که بحثش منقح نشده، ولی بعضی فقها بحث کردن که در زمان حاکم اسلامی کسی حق داره اعلام هلال ماه کنه، اعلام روز از بارزترین مصادیق اختلال نظام اجتماعی همین ماه و ساله تقویمه، بخاطر زندگی مردم کشتی میخواد حرکت کنه، میخواد نونم هواپیما حرکت کنه، حج و ماه رمضان میخواد بشه و اینها نظام اجتماعیه، حالا هر کسی بیاد برای خودش یه روزی عید فطر بگیره، یه روزی برای خودش اولی ماه اعلام بکنه و اینطور، اینا باید خلاصه بحث بشه. یا پرداخت خمس و زکاته، خب وقتی حاکم اسلامی نیست همه مراجع حق دارن، حاکم شهر هم حق دارن، امور حکومتی هر کدومشون متکفل بشن، هر که اول حکم کرد بقیه دیگه باید تبعیت کنه، ولی وقتی حاکم اسلامی بود چی؟ آیا من باید خمسم هنوز به جای تقلیدم بدم؟ اصلا تو همین مسئله باید ازش تقلید کنم؟ تو همین مسئله باید ازش تقلید کنم؟ یا این خمس اگه که ما تو فقه داریم که این منابع حکومت اسلامیه، این باید به حاکم اسلامی برسه، یعنی احتیاط به این است که به جای تقلید خودم بدم یا به حاکم اسلام بدم، اینو باید بحث بشه. من الان نمیخوام چیزی بگم که آره باید بدن یا نباید بدن، ولی باید بحث بشه، بالاخره شؤون حکومت باید شؤون حاکم باید مشخص بشه و دخالت دیگران تو امور حکومتی که باعث تضعیف حاکم میشه، بالاخره شما بخشی از درآمدهای حکومت اسلامی را اگه بفرستی یه جا دیگه یه مقداری به همون نسبت از اقتدارش کم کردی، حتی از اقتدار محبوبیتیش کم کردی، حتی اگه از اقتدار مالی و سیاسی نشه لااقل محبوبیتش کم شده، و اینها بالاخره باید بحث بشه که ببینیم قصه چی هست. خب این از این، بریم سر تنبیه مقدمه 4. ما داریم مقدمات بحث ولایت ها ولایت فقیه رو میگیم و خب میدونی نقش مقدمه چیه دیگه. ببینید هر کسی که یه کتابی می‌نویسه یه مدعایی داره، میشینه مدعاشو میذاره وسط، اصلی مدعا رو، اون چه که برای اثبات این مدعا پیش نیازه به عنوان مقدمات میاره. بعد که مدعا اثبات شد، اگر که اشکالاتی بر اساس این صحت این مدعا پیش میاد، صحت این مدعا به مطالب دیگه اشکال میزنه، اون آره به عنوان تنبیهات میاره. یعنی هر چیزی یا نمیشه تو تنبیهات رو بود، هر چیزی یا نمیشه تو مقدمات رو بود، لوازم میشه یا تو مقدمات نمیارن، تو مقدمات پیش نیاز داره میارن. مرحوم آخوند اگه یادتون باشه خیلی زیبا استفاده از مقدمات میکرد، طوری که مقدمات اون قرقش همه چی که وقتی میخواست استدلال بیاره دیگه، استدلال بیان نمیخواست، تو مقدمه بیانش کرده بود. لازم مقدمات یه پیش نیاز هایی هستن، اسمش هم هستی مقدمه، اگه مقدم باشه، اگه مقدم باشه که اصلا تسهیل مطلب را پیش میاندازد، یعنی مقدمه را از مقدمه طول جایش گرفتن، اون پیش قرابل تو فارسی بهشون گفتن پیش قرابل، مقدمه طول جایش که نشونه خود لشکر بود. هرگاه اینا میدیدن میفهمیدن که حالا از طول و عرض مقدمه طول جایش میفهمیدن خود لشکر چه خبرش. مقدمه چهارم پیرامونه ضرورت حکومت. ببینید حکومت حالا معناشه بگیم که میخوام بگیم ضروریه، معناشه را تیه معنای واضحیه تو اذهان، همه یه چیز میفهمن، هرچند همه ممکنه یه جور نتونن بیانش کنن، یعنی بعضی چیزا را آدم تعریفش که میکنه تازه تو تعریف گیج میشه. به طرف گفتن خورشید رو تعریف کن، گفت جرمه نیره چیه آسمانی که انفجارات اتمی و هیدروژنی درش لحظه بر چیه داره میگوه، اصلا خورشیده ما میشناختیم ولی اینکه تو میگویه نمیدونیم چیه، چون معرف باید اجلا از معرف باشه دیگه، توضیحات ما برش نمیدونیم ولی خود خورشیده میشناسیم. معمولا حکومت هم همین جوره ممکنه یه جور نتونن اراده کنن ولی مقصودا میدونن. فل جمله حکومت دو معنای اساسی داره، دو معنای اصلی داره، یکی به معنای حکمرانی یعنی معنای مستری، حکمراندن که ما ولی فقیه هم گفتیم بحث امارت و بحث حکومت میگفتیم، مثلا قضاوت ثابت شده چی ثابت شده ولی امارت رو میخوایم ثابت کنیم، اما این حکومت به همون معنا یعنی امیر بودن، حاکم بودن، حکمرانی. و یه معنای اسم مستری داره، یعنی مجموعه نهادهایی که مجری احکام جامعه هستند بهش میگن حکومت. که مثلا میگم حکومت ایران، اینجوری میگم حکومت ایران، حکومت عراق، حکومت مثلا پاکستان، اون مجموعه نهادها رو بهش میگن حکومت. وقتی ما میگم حکومت اسلامی این معنی دوم اراده میگم، وقتی میگم ولایت فقیه معنامون منظورمون حکمرانی فقیهه، یعنی ولایت مطلقه فقیه محل نزاعش بیشتر حکمرانیه، ولی بقیهش که هم دلیل داره هم خیلی هاش اجماعیه سو محل نزاع هم نیست. حکومت وظائفش همه وظائفش البته تو فقه شیعه اسلام مشخص میکنه و فقه مفصل اومده، بیش از یعنی به جرأت میشه گفت بیش از سه چهارم فقه مسائلی است که وظایف حکومته، یعنی فقه شخصی و انفرادی نیست، بیش از این که انفرادیه فقه اجتماعیه و حکومتیه و وظایفش خلاصه مشخص میشه. ولی اون اهل فنش میگن اصلی ترین وظیفه حکومت اینه که قوانین وضع کنه و اجرا کنه. خب ما حکومت اسلامی قوانین وضع نمیکنه، استخراج از منابع میکنه، مگر اون جایی که وضع قانون به اختیار فقیه گذاشته شده باشه. ولی در راستای سه هدف اصلی نظم و امنیت و عدالت معمولا سه هدف اصلیه که حکومت ها دارن. حکومت های جدید توسعه و رفاه هم اضافه کردن بهش، یعنی شده 5 تا، نظم و امنیت و عدالت، توسعه و رفاه. و البته تو اسلام باید از فقه دیدا، این بحث مال جامعه شناسا و این هاست. ولی حالا به طور خاص امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از خطبه‌هاشون می‌فرمان که من توی این 5 سال کاری کردم که هیچ کس این سه تا نیازش لنگ نیست، نیاز به اقتصاد، حضرت هم بودن کسی شب سر گرسنه روزم این نمیگذره، نیازه به مسکن و ازدواج، این سه تا، اقتصاد و مسکن و ازدواج. در کشورهای اسلامی هیچ کس بی مسکن نیست، هیچ کسی که زمان ازدواجش رسیده بدون ازدواج نیست و هیچ کس فقیر نیست. و حسابش رو بکنیم 5 سال بعدم حکومت اسلامی به اون گستردگی که اینقدر توسعه داده بودن و بازم با 3 تا جنگی مفصل تو این 5 سال. بازم میگم من کاری کردم که این 3 تا مسئله برای من اون تضمین شد. یه اصطلاحی هم هست میگن حاکمیت. حاکمیت تو هر حکومتی یه حاکمیتی وجود داره. شاید ما یه وقت دایی بهش میگم نظام، دیدیم میگم مثلا این تصمیم نظام بود، یعنی یه چیزی بالاتر از دولت. حاکمیت تو اصطلاح اون قسمتی از حکومته که بالاترین قسمته و قانونا اون مشخص میکنه، که ما معتقدیم تو نظام ولایت فقیه حاکمیت با خداست. بعدم خواهیم گفت که حکومت ها از لحاظ اینکه حاکمیت رو به چی میدن، حاکمیت رو به حزب میدن، حاکمیت به یه فرد مستبد داده میشه، حاکمیت به یه فرد منتخب داده میشه، به یه حزب و دسته و گروه داده میشه. ما حاکمیت فقها نیستیم، نظام اسلامی حاکمیت فقهانی که بگن حکومت دست آخوندا افتاد، نه، اینا هم مجریه، اینا هم قانون یکی دیگه رجم که ما معتقد به تئوکراسی یعنی حاکمیت خدا هستیم به جای دموکراسی و به جای اینکه حزب و مکتب و نهل حکمرانی کنه. مثلا حاکمیت اون بخشیه که قوانین رو اون مشخص میکنه و بالاتر از اون دیگه جایی نیست. حالا ممکنه پادشاه باشه تو بعضی از کشورها، مجلسشونه، بعضی ها قانونه که ما میگیم خدا و دین خداست و علم فقه متکفل بیانمونه. خب مطلبی که میخوایم بگیم این، حالا مقدمه یه مقدمه چهارم بود، مطلب خود مطلب چهارم درباره اینه که حکومت در بین جوامع انسانی یه امر فطریه، یعنی خیلی نیاز به دلیل نداره که ما آقا حکومت میخوایم، ما تو جامعه حکومت لازمه و فطرت انسان به خوبی درک میکنه که هر جا یه جامعه ای باشه باید یه حکومتی هم باشه. حالا چه جامعه کوچیکی باشه مثل خانواده، مثل یه سفر گروهی، چه جامعه های مثلا بزرگتر اقتصادی، چه جامعه های شهری، جامعه های حتی جامعه مدنی و یه کشور. بالاخره این خیلی اثبات به، خیلی نیاز به دلیل برای اثباتش نیست. حتی میشه گفت بالاتر از فطرته، یعنی غریزیه، حکومتی امر غریزیه، به طوری که یعنی حیوانات هم درش مشترکن، حیوانات هم این غریزه رو دارن. اون حیواناتی که اجتماعی زندگی میکنن حتما حکومت دارن، قانون دارن، نظم و نظام خاصی بینشون حاکمه، رئیس دارن، مثلا مورچه ها، زنبورای عسل، حتی کفتارها، شیرها، اونجایی که گله زندگی میکنن، اسبها، گله اسب وحشی تو بیابون باشه حتما یه رئیس دارن، بز، گله گوسفند یه رئیس داره. دقت بکنید همیشه یه بز اوله، هیچ وقت یه میش مثلا اول نمیره، با همیشه یه بز اوله و اونه که فرمانده و هر جا که مثلا بعدم اینطور نیست که امروز این بز باشه فردا یه بز دیگه، اونا هم حکومتشون محدود به زمان خلاصه نیست، به انتخابات و به رأی گیری نیست، حکومتشون مادام العمره تا این بز زنده است، مگر یه بز دیگه بیاد با این بجنگه و من شکستش بده که اون بشه رئیس. والا یا درباره مثلا مورچه کتاب نوشتن دیگه، موریس متلنین کتاب درباره زنبور عسل نوشته، درباره موریانه نوشته، درباره زنبور نوشته، درباره مورچه نوشته و اون نظم و نسق خاص زنبور کندوی زنبور عسل را که مثلا اینها خونشون چطوری میسازن، اولی کاری که خونه میسازن علاقه بای سنتیه ما هم میگن، اولی کاری یه چیزی ترشح میکنن که مثلا آنتیبیوتیک ماست، میکروب کشه، هیچ زنبور آلوده ای دیگه وارد نمیتونه بشه، کندوها، مومها آلوده نیست و بعد طول دورانم یه که مراقبه بهداشت، سازمان بهداشت دارن، وزارت بهداشت دارن، هر زنبوری که بخواد وارد کندو بشه و آلوده باشه تردش میکنن و بخواد وارد بشه میکشنش، رحم هم نمی کنن، قشنگ جنازه های خودی زنبور را در سرها بریده، بینی بی جرم و بی جنایت، یعنی این تا طوری که بعد یه عده مخصوص کار ملکه هستن، قضای مخصوص درست کنن، یه عده مخصوص نگهداری بچه ها هستن، یه عده کارگران فقط میرن عسل میارن هر چیز. وقت مدرس متعلق میکرد که این همه نظم از کجا اومده؟ قطعا از ملکه نیست، ملکه هم خودش کارگره این کندوه. وقت کمونیسته میگه روح کندو، یعنی چون کمونیست خدا قبول نداره میگه روح کندو خلاصه حکومت میکنه و این کندو و داره نظم و نسق را. بالاخره اینا همشون قوانین دارن و قوانین هم اجرا میشه، یعنی با شدت و حدت هم اجرا میشه، بی رحم خلاصه. کمال الدین دمیری، اون مال دمیره مصر بوده، اونم از قدما کتاب نوشته، حیات الحیوان الکبرا، حالا کبراش که انگار صفتش اسم کتابه، حیات الحیوان. اونم ویژگی های حیوانات رو گفته، من جمله نظم و انتظامی که تو بعضیشون هست. بالاخره تو حیوانات هم حکومت هست، البته از نوع غریزیش، و گاهی حالا مثلا انسان ها هنوز نتونستن اون حکومتی که حیوانات دارند رو بر خودشون ایجاد کنند، یعنی نظم و نظامی که تو حیوانات هست هنوز تو انسان ها افسانه است، جزء آماله که بتونیم یه همچین نظم دقیقی رو انسان ها پیاده بکنن، ولی خب به طور غریزی خداوند درشون قرار داده. بالاخره تو انسان ها هر جامعه ای رئیس داره، مثلا خانواده رئیسش مرده، تو اکثر کشورها اینطوره، حالا تو قانونم تصریح شده، تو قرآنم تصریح شده، تو قانون ما هم تصریح شده که اگه یه زنی یه کاری اقداماتی تو خونه بکنه که سرپرستی مرد را زیر سوال ببره، مرد بتونه قانونم بره ازش شکایت کنه که آقا این کارو که کرد اقتدار مرد زیر سوال رفت، این نوع روشش این میشه شکایت کرد، چون ماده قانونی هست که بله مرد سرپرست خانواده است و سرپرست همون ارجال و قوامون علم نسا سرپرست جامعه هست، و اتفاقا مشکلات جامعه هم اکثرش به خاطر همینه، یعنی حتی مشکلات اجتماعی و بیرون خانواده هم اکثرش خاطر اینست که تو خونه سرپرستی بر عهده مرد نبوده یا مرد بلد نبوده، یا اینکه خونه سرپرست نداشته هرج و مرجی بوده، یا اینکه چند سرپرستی بوده، یا اون زن سالاری و دختر سالاری و پسر سالاری و اینا، ایناست که بعد مشکلات اجتماعی رو میسازه، یعنی اینا خیلی تربیت میشه و بعد مشکلات اجتماعی. اکثر مشکلات اجتماعی به خاطر این است که این حکومت در خانواده رعایت نمیشه. بالاخره بالفطره، اگه نگیم بالغریزه، بالفطره یا بالغریزه انسان درک میکنه که خانوادش باید رئیس داشته باشه، قرآن هم تأیید کرده، اجتماع هم هرچی بزرگ که مثلا توی کارگاه، توی تیم، توی بالاخره شرق و غرب همه وقتی تیم میفرستن تو زمین، کاپیتان هم میفرستن، حالا هر وقتی که مربی اون بالا داره دست میده، ولی تو فاصله مربی با زمین چیزی نیست، ولی تو زمین کاپیتان داره تیم، فرمانده تیم بالاخره اونه، و توی یه کارخونه حتما رئیس میخواد، سرکارگر داره، بخش‌های مختلف هر بخشیش برای خودش رئیس داره، نظم داره، قانون داره، حکومت داره بالاخره. لذا به حکمای بشری هم که نگاه میکنیم اینیم اونام همینطور گفتن، مطلب عقلیه، نیاز به حکما هم نداره، ولی ارسطو گفته، افلاطون گفته که این ارسطو میگه که از مقتضیات طبع بشریه، دولت از مقتضیات طبع بشریه، چون انسان به طبع موجود اجتماعیه و طبیعت، یعنی همون که خب یه هم غریزه نمیشه گفت طبیعیه، هم فطرت هم میشه گفت طبیعیه، منتها طبع جبلی اصلی میشه غریزه، طبع ارائه شده اهدا شده یه خالق میشه فطرت. ما فطرت هم همون هم میگه، فرق فطرت با غریزه چیه؟ فطرت یه طبیعت ثانویه یه فوق ماده است، لذا ما میگم انسان ها فطرت دارن، حیوان ها فطرت ندارن، هرچی دارن غریزه است، انسان ها هم غریزه دارن، ولی فطرت یه چیه؟ هدیه ویژه است که به انسان ها داشته، ولی خب اونم تو طبیعت انسان هاست، اونم خودش کسب نکرده که بگم کسبیه، نه خیلی طبیعیشه، طبیعت انسان اینه که فطرت الله را داره، فطرت خدا پرست داره، فطرت حکومت میخوام داره. حالا اینکه ارسطو میگه فطرتش میگه یا غریزش میگه، به هر دو تاش میشه گفت طبیعت انسان. خب چون هم تو فطرتش الهیت هست، اون طبیعت فطرت نیست، فطرت اون طبیعت حیوانی اون دیگه فطرت نیست، چون همون خلقت انسانه، یعنی غرایز غریزه. بله، ما به امر فطری هم میتوانیم بگوییم طبیعی طبعی، ولی هر امر طبیعی نمیشه گفت فطری، امر فطری ها میشه گفت طبعی، ولی طبعی ها را همیشه فطری نمیگه. آره، تو جبله یه خلقت مادیش نیست، حیوانات تو خلقت مادیشون غریزه یه مثلا محبت مادر و فرزندی دارن، غریزه یه حکومت دارن، به قول علامه طباطبایی علامه هلی میگه غریزه یه استصحاب، حجیت استصحاب غریزیه. حیوانات هم صبح که از خونشون میرن بیرون عصری برمیگردن خونشون، یعنی استصحاب میکنن تو غریزه تنها میگن اون خونه ما هنو هم، در حالی که اگه بدونن خونشون نیست میرن یه جا دیگه. چرا میرن اونجا؟ چون استصحاب تونم میکنن که خونشون. اینا خلقت خدا اینجور، ولی فطرت یه چیزی است که بیش از خلقت مادی خداوند به انسان داده. چون که انسان اکتسابش نکرده میشه گفت طبیعت انسانه، چون کسبی نیست، کسبی طبعی، یعنی فطری یا دو دسته میشن، طبعی یا دو دسته میشن، طبعی های فطری، طبعی های جبلی. به این جبلی ها میگن غریزی، اون فطری هم که فطریه، همیشه هم در مقاله اکتسابیه. خب بالاخره میگه مقتضیات طبع بشری، میخوام بگم که این که میگه طبع بشری واقعا معلوم نیست که فطرت داره میگه یا جبله و غریزه رو داره میگه. بعد استناد میکنه به مدنی و طبع بودن انسان، میگه انسان موجود اجتماعیه و هر کس که بگه دولت لازم نیست کل روابط طبیعی انسان ها داره نابود بکنه، و همچی کسی یا دون حد انسانه، انسان وحشیه، یا فوق حد انسانه که این سر تصور میکنه ملکه، چون ملائکه اگه همشون جمع بشن میلیارد میلیارد ملائکه هم جمع بشن نزاعی پیدا نمیکنن، ولی انسان ها چرا؟ انسان ها طبیعت و غریزشون طوری است که نزاع پیدا میکنن، لذا حکومت حتما میخوام. ارسطو خلاصه میگه یا انسانی وحشیه که از انسانیت بدوره، یا وجودی بالاتر از انسانی مثل فرشته. افلاطون هم همینطور میگه تحصیل حیات با فضیلت افراد بشر بدون دولت اصلا ممکن نیست، یعنی شما حیاتی فاضله اگه بخوای کسب کنی، زندگی خوب، زندگی برتر اگه بخوای داشته باشی، حتما باید دولت باشه و طبیعت انسان به حیات سیاسی متمایله، لذا دولت از امور طبیعی انسانه که انسان ازش بی‌نیاز است. اون از سیاسه ارسطو صفحه 69 که تو ایران ترجمه احمد لطفیش هست صفحه 92 میشه، و اینم جمهوری اثر افلاطون ترجمه روحانی صفحه 72. و دیگران ابن خلدون گفتن، حالا ابن سینا گفته، ما یه حدیث از امیرالمومنین اینجا بخونیم، خطبه 40 نهج البلاغه، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 82، و من کلام الله علیه السلام للخوارج یا فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله، خوارج که هم گفتن لا حکم الا لله، به گوش امیرالمومنین علیه السلام برسید، قال کلمت حق یراد به ها باطل، حرف درستی است که اینا اراده باطلی ازش دارن، نه انه لا حکم الا لله، خود خدا میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون، بله لا حکم الا لله، لکن ها لا یقولون لا امرت الا لله، اینا میگن امارت جامعه فقط با خداست، اینا نفی حکومت دارن میکنن، نفی حکمرانی، حکمرانی مال خداست، ولی امیر، امیر باید داشته باشن انسان ها، و انه لا بد دلل انسان من امیر برن او فاجر، انسان حتما جامعه اسلامی امیر ها میخواد، نمیشه بگوی امیر خدا باشه. بعد نقطا از خواص حکومت اسلامی را میگن، لا بد من للناس من امیرن برن او فاجر که یعمل فی امرتهی المؤمن، مؤمن به کاراش میرسه. و یستمتع فی الکافر، کافرم یه تمتعی میبره، خیلی فرق میکنه دا. یعمل فیها، یعنی مؤمن پیشرفت میکنه، کافرم حالا بهره میبره، زندگی میکنه بالاخره، حالا پیشرفت هم اگه نکنه. چون فرق حکومت جابر و حکومت عادل اینه، حکومت جابره پیشرفت مالش اشقیاست، مؤمنی زنده زندگی میکنه، زنده. و تو حکومت عادله برعکس، پیشرفت مال خوبانه، حکومت میدون به خوبان میده که پیشرفت کنه، و کافرین میدون براشون باز نیست. نه اینکه کسی جلوشون رو میگیره، نمیتونه کفریاتش اجرا کنه، نمیتونه شقاوتش اجرا کنه، هرچی میخواد بره دزدی کنه جلوش میگیرن، هرچی میخواد بره شقی بازی در بیاره حکومت جلوش میگیره. رضا تو شقاوتش پیشرفت نمیکنه، مگر میخواد کار خوب بکنه. تو کار خوب چرا میتونه، و تو حکومت فاجره برعکس میشه. لذا فهمدن یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فی الکافر و یبلغ الله فی الاجر، همه تا آخر عمرشون زنده. یعنی چه؟ همه به عجل خودشون میرسن، یعنی زودتر نمیمیرن، یعنی امنیت، یعنی امنیت جانی که خب از مهمترین شعبه های امنیت هست. و یبلغ الله فی الاجل و یجمع به الفیع، فیع یعنی اموال مسلمین ها جمع میکنه، که بعد خواهیم گفت یه بخش مهمی از کارهای حکومت تصرف در امواله، و تصرف در اموال بدون اذن جایز نیست، و اذنم دست هیچکی نیست جز خدا، هیچکی، و خدا باید به که اذن داده. بقیه طاغوت، هر کی بدون اذن خدا حکومت کنه طاغوت. و یجمع به الفی و یقاتل به العدو، با دشمنو بجنگه، و تأمن به السبل، راه ها را امن کنه، امنیت راه ها. و یأخذ بهیل ضعیف من القوی، عدالت اجتماعی، ضعیف بتونه به واسطه این حکومت حق خودش از قوی بگیره. حتی یستریح برران و یستراح من فاجره، تا اینکه خوبان در آسایش و آرامش باشند و از شر بدان ایمنی حاصل شود. یستراح من فاجره. این نه تا خاصیت حضرت برای امارت، برای امیر میگن، که معمولا حکومت دنبال اینا، دنبال بعضی از اینا، گفتم نظم و عدالت و امنیت، این سه تا وظیفه است که حکومت های عالم به عهده خودشون میدونن. بعد از مثلا 300-200 سال پیش حکومت ها دیگه اداره توسعه و رفاه رو هم اضافه بهش کردن، جز اهداف حکومت توسعه و رفاه هم قرار گرفته، ولی حالا اون زمان حضرت دارن 8 نقطه وظیفه برای حکومت میگه. بالاخره ببینید حضرت فرمان لا بدل ناس من امیره، بر باشد یا فاجر، بر میشه بار بوده دیگه، هم به التقاء ساکنه میشه بر، بر باشد یا فاجر. بر یعنی نیکی، بر یعنی نیکو، انسان نیکو یعنی انسان بار. همچنین قرآن شریف هم میفرمان، فرمان ما همه انبیایی که فرستادیم اسباب حکومت داری رو بهشون دادیم. سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. حالا ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات رو دادیم که رسالتش رو ثابت شه، ولی بعد از اون انزلنا معهم الکتاب، قانون بهشون دادیم، و المیزان قضاوت بهشون دادیم، میزانه دادیم، لیقوم الناس بال، و انزلنا الحدید و شمشیرم بهشون دادیم، و انزلنا الحدید فیه بأسون شدید و منافع للناس. بالاخره هر سه قوه مجریه و مقننه و اجراییه رو بهشون دادیم که بتونن خلاصه لیقوم الناس بال قسط بشه، بتونن جامعه را اداره بکنن. و خلاصه به نظر قرآن هم حکومت انبیا، یعنی حکومت بر مردم لازم بوده، لذا خداوند، میدونین حضرت امام فرمودن لطف خدا اونقدر زیاد بود که اولین نفری که تو کره فرستاد پیغمبر بود، یه دونه آدمی به پیغمبر نفرستاد، یعنی اول پیغمبر فرستاد بعد آدمای دیگه را که متابعت از اون پیغمبر بکنه. علامه فرمودن که چند دین جای المیزان بحثه حکومت رو مطرح میکنن درباره ضرورت حکومت، از راه نفی هرج و مرج پیش میان، میگن انسان دو بعد داره، بعد ملکوتیش یا روحش و بعد ناسوتیش یا جسمش. و از بعد ناسوتیش یه حیوانه درنده است انسان، از هر حیوانی میتونه درنده تر باشه، چون حیوان درنده عقل نداره، نقشه نمیتونه بکشه یا خیلی بسیط، ولی این با درندگیش میتونه اونقدر نقشه بکشه که هر حیوان درنده دیگه ای را تحت مقهوریت خودش قرار بده. و ملائکه همین بعد ناسوتیشه دیدن که گفتن یسره کده ما یفصد و فیها و یسره کده ما، بر اساس اقتضای اون بعد ناسوتیش گفتن. و بعد ناسوتیش خلاصه هر جا اون بعد هست، هر جا اون بعد حیوانی هست، استکاک میشه، دعوا میشه، هر جا مرج میشه. برای دفع هر جا مرج میگن حکومت لازمه و قانون لازمه، یعنی به معنی همون قانون و قضاوت و اجرایی که سوره حدید میگه، برای دفع این هر جا مرج لازمه. و اگر حکومت وجود نداشته باشه، بعد ناسوتی انسان ها کل جامعه را به فساد میکشه و باعث غلبه یه قوی بر ضعیف میشه و یه هر جا مرجی تولید میشه که کل انسانیت نابود میشه، یعنی کل وجود انسان به مخاطره میفته. بعدم البته ادامه میدن ایشون که حالا ادامهشون محل بحث ما نیست که حالا این حکومت کیه، از طرف کیه و کیه، کی نصب شده است به حکومت. اینا رو حالا فعلا کارش نداریم، بعدم توی مباحث ولایت فقیه صحبت میکنم. بله چرا؟ نه این که یه چیز غریزی باشه به معنی این نیست که اون غریزه غریزه قالبه، مثلا این شهوت غریزیه، غضب غریزیه، ولی توی یکی شهوت غلبه میکنه، توی یکی غضب غلبه میکنه. حکومت هم غریزیه، یعنی اگه قالب حکومت بشن بر اساس غریزشون دارن میگن، ولی خب خودخواهی ها و شهوت رانی هاشون غلبه کرده، جلوی حکومت رو گرفته یا حکومت فاسده. بعدم این که فکر کنم اگه غریزی باشه، غریزه ایست که بر همه یه قنازه دیگه حاکمه، دو زامبه ایستن قانون و قاعده دارن، من تو خب جا برشدن. حتی دزدای دریایی که وحشی ترین نوعی دزدا بودن دارن، یعنی اونایی بودن که هیچ توی شهر و کشوری جاشون نبوده، تو همه جا حکم تیر داشتن. و این نوع دزدا بازم بین خودشون قانون و قاعده و حکمرانی و حکومت دارن. از غریزه بودنش دلیل بر این نیست که شما بگید پس اگه باشد همه باید حکومت داشته، همه حکومت دارن، منتها حکومت خوب ندارن، حکومتی که مال خودشونه. بو علی سینا خوب میدونید آخر اشارات تو نمط نهمش بحثای اخلاقی را داره و خواجه نصیرم شرح داده و خلاصه کتاب اخلاقی خوبی شده. اوشون ضرورت حکومت را از باب قاعده لطف وارد میشه، حالا غریزه، تر، فطرت، هرج و مرج، ایشون هم از قاعده لطف استفاده میکنه و میگه که حکومت الهی تو جوامع انسانی باید باشه، چون اگه نباشه هرج و مرج میشه. حالا که هرج و مرج میشه، بر خدا لازم از باب لطف جلوی این هرج و مرج میگه. خواجه نصیر تو توضیح این کلام بو علی سینا این طور توضیح میده، میگه که ببین انسان خلق شده برای استکمال، به قول من گفت که همه ی عالم رو برای تو ساختیم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و تو رو برای خودم ساختم، وستن اتو که لنفسی. فرمان انسان خلق شده برای استکمال، استکمال تو محیطی ممکن میشه که هرج و مرج و ظلم نباشه، رفع هرج و مرج و ظلم متوقف بر حکومته، لذا طبق قاعده لطف خدایی که انسان رو برای استکمال خلق کرده، همونطور که طبق قاعده لطف به عصت انبیا برش لازمه، حکومت ایجاد کردن هم برش لازمه. بر خدا واجبه که بر رسیدن مردم به هدف خلقت خودشون، یعنی همون استکمال، حکومت تعیین کرده باشه خدا، و الا لازم میاد همون توالی فاسدی که هست، بخل و نمیدونم عفت نداشته، نه حکمت نداشتن اینها، از باب خلاصه لطف ایشون مرحوم ابو علی و خواجه نصیرالدین حکومت را ثابت میکنه. بالاخره اگه غریزی باشه این آرا نمیخواد، فطری هم باشه این دلیل آرا نمیخواد، ولی حالا فعل جمله اشاره میکنیم. انشاءالله بحث فردا یه روایت از امام رضا علیه السلام هست تو عیون اخبار رضا صفحه 101 جلد 2 صفحه 101 انشاءالله فردا اونا میخونیم. نه فردای درسی منظورم شنبه آینده انشاءالله بعد از تعطیلات ایام سفر. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. کلام که از علامه نقل کردم از قول حضرت استاد گفتم تو درس از المیزان ندیدم ولی خودتون مراجعه کنید پیدا کنید. گفتم جلد 2 صفحه 101 و 102 اصل حکومت را خب قاعدتا اگه خدا بذاره اسلامیه دیگه حکومت که خدا زمانه که خودشون قرار بدن. خب آخه خودشون که قرار بدن که به این هدفی نهایی انسانی نمیرسونن که. ببین خدا چرا انسانها را که آفرید و استکمال انبیا را فرستاد؟ چون خودشون نمیتونستن هاکذا تو حکومت، بلکه تو حکومت مهمتر، یعنی بعثت انبیا بدون حکومت لنگ میشه. 20% میتونن انبیا بدون حکومت مردم رو به هدایت برسونن. اگه انبیا رو برای هدایت فرستاده و نبودشون باعث شد هدایت نشن، حتما حکومت هم که ابزارشه باید بهشون بده، چنانچه خدا گفت داده، گفت ما این سه تا قوه رو به همه انبیا عنایت کردیم. Thank you.